بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد دوم، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الثالث المرجحات. تقدم صفحه چند، ان من شروط تحقق التعارض ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى. مقام أمر سوم در مرجحات. وفيش دون كبارد مرجحات بشم، یه سؤال برای آقاين طرح میشه که مقدمه دانستن مرجحات، این سؤال رو باید بدانیم. اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، یکیش خبر فاسق یکیش خبر عادل، کدومش ترجیح داره؟ فقط مقدمه برای اینه که بفهمین که ما که بحث از مرجحات میکنیم، در جای نوبت به بحث از مرجح میرسد که هر دو تا خبر دارای شرایط حجیت باشن، که اگر معارضه نبودی آیه نبه هر دو تا رو بر ما حجت قرار داده بود. اما در جای یه خبر فاسق یه خبر عادله، اینجا دیگر نیازی به بحث مرجحات نداریم. این مسئله را چرا متعرض ایشان مقدمتن؟ برای اینکه وقتی اخبار ترجیح را بررسی کردیم، میبینیم عده زیادی از اخبار ترجیح مربوط به ما نحنفی نمیشه. اونا شرایط اساسی حجیت خبر واحد را بیان میکنه، میگه اگر خبر به شما آمد چی یکی باشه چی دوتا، این خبر بر شما نقل کرده از ائمه، خبر را عرض کنین به قرآن، ببینین 100% مخالف قرآن نباشه. خب خبری که 100% مخالف قرآن او اصلا حجیت نداره، نوبتی به ترجیح و غیر ترجیح نمیرسه. اینه چرا میگه؟ برای اینکه اخبار ترجیح را ببینیم چقدرش از ما نحنفی خارجه و چقدرش مربوط به مرجحات. مرجحات در جایست، موضوع مرجحات را که خوب متوجه شدین ها، موضوع مرجحات چیه؟ یعنی خبره اینه باشد که شرایط حجیت را داشته باشد با هم بزنن، اینه چیکار کنیم؟ اینجا نوبت به ترجیح. اما خبره اینه یکیش اصلا دارای شرایط حجیت نیست، خبر شمر با خبر زراره تعارض کرد، اینجا دیگه اصلا نوبت برای تعارض و نوبت برای ترجیح و نوبت برای هیچ کدام نمیرسه. چرا؟ وقتی انسان دقت کنه خوب هم سرش را هم خوب واضح هم میفهمه. چرا؟ برای اینکه افراد خبر زراره هم نبودی، تنها خبر شمر بودی، چی بود؟ چی اثر داشت؟ حجیت نداشت. آلام که نمیتوانه معارضه کنه با کی؟ با خبر زراره. منتها اگر ما میدانیم این خبر شمره و این خبر زراره، خب معلوم وظیفه این مجتهد مشخصه، عمل میکنه به خبر زراره و خبر شمر را به سر خود شمر میذاره. یه وقتی است که مشتبه میشه، دو تا خبره، یکیش خبر فاسقه یکیش خبر عادل و نمیدونه کدوم میشه، اینجا چیکار کنه؟ اینجا رو میگن اشتباه حجت بلا حجت. دو تا خبره، یکیش حجته و یکیش هم لا حجت، منتها هر دو تا با هم مشتبه شده. در اینجا بازم نوبت به ترجیحات نمیرسه ها، چون گفتیم از موضوع ترجیح خارجه. موضوع ترجیح در کجا بود؟ هر دو تا شرایط حجیت را داشته باشه. خب اینجا اشتباه حجت بلا حجت، اینجا چیکار کنه مجتهد؟ اینجا رجوع میکنه مجتهد به قواعد باب علم اجمالی، چون علم اجمالی داره که از این دو تا خبر یکیش حجته و یکی دیگرش هم که یقینا حجت نیست و دروغه، و اون وقت نمیدونه کدامش علم اجمالی داره به صحت احد الخبرین، درسته یا نه؟ خب ببینم مضمون هر دو تا چیه. اگر یکی دال بر وجوب و یکی دال بر استحباب، اینجا احتیاط کنه، چیکار کنه؟ باید فتوا به وجوب بده. برای اینکه اگر در واقع خبر ضعیف خبری وجوب بوده، خب بازم ضرری گیرش نیامده. چرا؟ برای اینکه در واقع مستحب بوده و این همیشه مستحب را به جا آورده، بازم ضرری که گیرش نیامده. و اگر چنون چیه عمل کند به خبر استحباب، قاعده علم اجمالی که عرض میکردم احتیاطه، بفهمی ها، اگر این عمل کرد به خبر احتیاط، و اگر در واقع مستحب عمل کرد به خبر استحباب، در واقع مستحب بوده که خساره ای نکرده، درسته یا نه؟ اگر در واقع واجب بوده، خبر شمر این خبری بوده که دلالت بر استحباب داشته و در واقع واجب بوده، خب این ضرر کرده، ضرر کرده یا نه؟ چی جور ضرر کرده اگر گفتیم؟ بران که حکم واقعی الهی که واجب بوده عمل واجب را ترک کرده. لذا علم اجمالی بر ما چی میگه؟ میگه اینجا باید خذ بال احتیاط، این در جایی که اشتباه حجت به حجت. اما بله اونجا دیگه تخییر عقلیه، دوران امر بین محظورین، اونجا نوبت به قاعده علم اجمالی نمیرسه. آخر چهار تا اصل عملی داریم، یکیش براءته، دومی چیه؟ استصحاب، سومی چیه؟ اشتغال. همین قاعده اشتغال یعنی قاعده علم اجمالی. چهارمش تخییر. تخییر در کجایه؟ در جاییست که دوران امر بین وجوب و حرمت باشه، اونجاست که عقل میگه مخیری، اونجا دیگه نوبت بهش کدومی. خب این من شروط تحقق التعارض، از شرائط این که تعارض محقق شود، ان یکون کل من الدلیلین واجدا لشرائط الحجیه، واجد باشد مر شرائط حجیت را، شرائط حجیت را با قطع نظر از تعارض یا بی تعارض. می فرماید فی نفسه، این معنای فی نفسه چیه؟ و الا با در نظر گرفتن تعارض که نه الانم واجد شرائط حجیت نیستم، چون گفتم عند التعارض آیه 90 هیچ کدام را شامل نمیشه، از اینجا فی نفسه میگه. لانه لا تعارض، چرا این قید کردیم؟ برای اینکه اگر یکی واجد شرایط حجیت نیست، اون هیچگاهی نمیتونه معارضه کنه با اون خبری که حجت، مثل خبر زراره با خبر شمه. لا تعارض بین الحجت ولا حجت، هیچگاهی تعارض نیست بین اون خبری که حجته و اون خبری که لا حجته. فاذا بحثنا عن المرجحات، وقتی ما میخواهیم بحث کنیم از مرجحات، یعنی اخبار ترجیح را میخواهیم ببینیم، ببینیم کدامش راجع به ترجیح هم و کدامش خارج از بحث ماست، راجع به اصل حجیت خبر واحده. فاذا بحثنا عن المرجحات فالذی نعنیه، اون که ما را یاری میکند یا به درد ما میخورد کدومه؟ ان نبحث، بحث کنیم ما اما از اون مزیتهایی که یرجح الحجت علی الاخرى، ترجیح بدهد حجت را بر دیگری، یعنی هر دو تا خبر خبر عادله، اون وقت تعارض کردن با بحث فحص میکنیم از مرجع. اما یکی عادله یکی فاسق، اینجا دیگه نوبت به مرجحات نمیرسه. بعد فرض حجیت هما معا، بعد از اون که فرض میکنیم هر دو تا حجت بود، فی انفسه هما، یعنی لولا تعارض، که اگر تعارض نبودی هر دو تا کنار بود. لا اما یقوم، نه اینکه ما در اخبار ترجیح فحص کنیم از اون چیزی که یقوم اصل الحجه، بله لا اما یقوم اصل الحجه، مقوم اصل حجیته، و یمیزها عن لا حجه، و تمیز میدهد از لا حجت. مثلا یه روایت توی این اخبار مرجحات که میگه اگر دو تا خبر این بر شما آمد، عرض کنین بر کتاب هر کدوم که ضد قرآن بود اون بیاندازه. این از مرجحاته، این اصلا مربوطی به مرجحات نیست، خبری که ضد قرآن باشد معارضم نداشته باشد بر ما حجت نیست، تا چه برسد که معارضه. این پس معلومه در مقام اصل شرایط حجیت خبر واحده، که خبر واحد اگر معارضم نداشت چند تا شرط داره حجیتش؟ اول خبر خبر عادل باشد، دوم ضد قرآن نباشد. مثلا این مربوط به اون میشه، دیگه اصلا مربوطی به ترجیح نیست. و یمیزه عنه و علیه، و بر این بیان هیچ که نفهمیده، فالجهت التي تكون، جهت اون چنانه که تكون من مقومات الحجه، از اساس حجیت شرایط حجیت، مع قطع النظر عن المعارضه، که اگر معارضه نداشت این شرایط حجیتش بود. این اگر اخبار ترجیح اینه بگوید، این لا تدخل في مرجحات باب تعارض، این اصلا داخل در مراجعات باب تعارض نیست، بلکه داخل در چیه؟ داخل در اصل شرایط حجیت خبر واحد به طور عموم، مقتضای قاعده اولی. بل تكون من ممیزات الحجه عن الله، و من اجل هذا یجب، و از جهت این که این مطلب را آقایان مقدمتا بداند، یجب ان نتنبه، متنبه بشیم، آگاه بشیم، الى الروایات المذکوره، روایاتی که ذکر شده در باب ترجیحات، الى اینکه این روایات کدامش مربوطه به ما نحن فیه، یعنی دلالت بر ترجیح دارد، و کدامش مربوطه به ما نحن فی نیست، یعنی اصل شرایط حجیت را بیان میکنه، که صاحب کفایه عده زیادی این اخبار ترجیح را حمل کرده در مقام اولی، گفته این اخبار در صدد اصل شرایط حجیت خبر واحد را بیان کرد، کما اینکه آیه 90 بیان کرد، گفت خبر فاسق بر شما حجت نیست. پس شرط حجیت خبر واحد چیه؟ عدالت راوی. یه شرط آیه 90 بیان کرده، یه شرط دیگر را هم این اخبار بیان میکنه، اون چیه؟ این که خبر ضد قرآن نباشد مثلا. پس این مربوطه به ترجیح اصلا نیست. حالا ببینیم حرف صاحب کفایه تا کجا درسته. الا انها، ببینیم که این اخبار واردتون فی صدد ای شیء من ذلک، در صدد کدامی از این دو تا مطلبن؟ در صدد تمییز حجتن یا در سبب، در صدد ترجیح حجت علی الاخرى؟ فی صدد ترجیح یا در صدد تمییز. فلو کانت علی النحو الثانی، اگر باشد علی النحو الثانی، بر نحو دوم باشد. نحو دوم یعنی چی؟ تمییز، یعنی در صدد تمیز باشد. لا یکون فیها شاهد علی ما نحن فی، هیچ گونه شهادتی بر ما نحن فی ندارد، یعنی دلالتی بر ترجیح نمی کند. کما قاله، فرموده این مطلب را الشیخ صاحب الکفایه فی روایات الترجیح به موافقت الکتاب کما سیأتی. صاحب کفایه فرموده اون دو خبری که میگه، اگر دو تا خبر متعارض این بر شما آمد، امام میفرماید خود به ما وافق الکتاب. این بقیه علما از مرجحات میدانن ها، صاحبی که فایه فرمودی اصلا مربوطی به مرجحات نیست، خبری که موافق کتاب و حجت، خبری که مخالف کتاب اصلا از اساس حجیت ندارد، نوبت تا نوبت برسد به تعارض. صاحبی که فایه اینجوری گفته، ولی این درست نیست ها فرمایی صاحب که فایه. برای این که مخالفت کتاب چند قسمه؟ اگر گفتیم مخالفت که حد اقلش دو قسمه ها، گاهی یه روایت مخالف با قرآن، به تباین مخالفت، درسته یا نه؟ قرآن مثلا میفرماید نماز واجبه، اون روایت به صراحه میگه نماز حرامه، خب این چی جور مخالفت با قرآن؟ ها؟ مخالفت به تباین هست یا نه؟ این بله، اگر اخبار ترجیح مراد از مخالف کتابه که گفته بیانداز، این مخالفت به تباین باشد، حرف صاحب کفایه درست، یعنی خبر مخالف کتاب به تباین مخالف باشه، اصلا بر ما حجیت نداره. این قسم اول. قسم دوم مخالفتی با کتاب چیه؟ از قبیل عام و خاصه. احل الله البيع، عام یا نه؟ تمام بیعها حلاله یا نه؟ روایت میگه نه النبی عن بیع الغرر، بیع غرری حرامه. خب این روایت با آیه مخالف هست یا نه آقا؟ گوش کن، تخصیص دیگه، تخصیص خودش مخالفت دیگه، باب ظهور کلام ایشون مشکون آخر. خب اینجا با هم مخالفن دیگه، در بیع ربوی هر دو تا اقلش با هم مخالف، اینم یه نوع مخالفته، ولیکن این مخالفت اگر مقصود اخبار ترجیح باشه، جای شکی نیست که از مرجحات اخباری که مخالف کتابه به این عنوان، یعنی به عنوان عام خاص، چقدر زیاد داره از ائمه، داریم یا نداریم؟ پس اگر اخبار ترجیح که میگه وقت رح ما خالف الکتاب، مقصودی از ما خالف الکتاب چیه؟ مخالفت به تباین، حق با صاحب کفایه. مخالفت بالعموم والخصوص، حق با ایناست که از مرجحات میشه، و الا شرایط حجیت خبر واحد این نیست که اصلا مخالف با کتاب هیچ گونه مخالف نباشه، نه، خیلی از خبرهاست مخالف کتاب و حجت هم هست. و از باب عام خواست ترجیح میشه، درسته ترجیح نیست، درسته که از ترجیح اصطلاحی گفته نمیشه، ولی بحث در اینه که از شرایط اساسی حجیت خبر واحد مخالفت به این معنا شرط نیست. به نحو عام خواست گوش کن آقا، بعد میانی مفصل تر از این. بله، و من اجل هذا یجب، از جهت این که معنای مخالفت کتاب رو باید بدانیم که مقصودی از این اخباری که گفته مخالف کتاب حجت نیست، این کدوم مخالفته؟ یجب ان تعمل، اینو خواندیم ها، کجا رسیده بودیم؟ به موافقت که کما سیاتی. اذا عرفت ما ذکرنا، این مقدمه را که فهمیدین الان وارد اخبار میشیم. ما ذکرناه من جهت البحث التي نقصدها، بحث آنچنانی که ما قصد داریم او را در بیان مرجحات. فنقول ان المرجحات المدعا، چند تا مرجح داریم، بین علما اختلاف زیاده، یه عده گفتن سه تا، که بعضی از اساتید ما الان هم قائلن و ملتزمن میگن سه تا مرجح داره، بیشتر نداریم، نه کم داریم نه زیاد. یه عده گفتن پنج تا مرجح داره، یه عده گفتن 7 تا مرجح داریم، شیخ انصاری هم فرمود که نه، مرجحات اصلا قابل شمارش نیست. دو تا خبر عادل از هر جهت یکی بر دیگری یه خصوصیت زیادتی داشته باشه، این میشه چی؟ مرجح. ببینیم از این اخبار تر که کدام این اقوال در میاد. ان المرجحات المدعى انها، که ادعا شده، حالا ما اگرم قائل نباشیم کسانی دیگر ادعا کردن که از مرجحات، منصوص علیها و نص داریم در اون مرجحات در اخبار، 5 اصناف. گویا ایشان به عنوان کلی 5 طایفه مرجحات را میگه اخبار دارد. ببینیم کدامش حقا مرجحه. اول، الترجیح بالاحدث تاریخا. دو تا روایت که اگر با هم تعارض میکنه، یکی رو پارسال امام فرموده، یکی رو امسال امام فرموده، و این هر دو تا، یکیش اونی که پارسال فرموده بود امام دلالت بر حرمت داشت، این عمل حرامه، اینه که امسال فرموده دلالت بر وجوب داره. کدامش رو بگیرد راوی؟ از امام سوال شده ها، امام میفرماید اون رو که من بعدن گفتم اونو بگی. این یکی از مرجحات. پس اگر دو تا روایت با هم تعارض میکنه، تاریخ هر دو تا رو، تاریخ صدور هر دو تا رو ببینیم، هر کدام بعد صادر شده از امام، اون مرجحه. این یکی. البته این ما قبول نداره، ما الان ردم خواهیم کرد، به هیچی هم قبول نداره. یکی خب، و به صفات راوی، این طایفه دوم، صفات راوی. دو تا خبر با هم تعارض میکنه، کدامش رو بگیرم؟ هر دو تا هم ثقه. حضرت میفرما هر کدام وثاقتش بیشتره، اعدل هما، اصدق هما، افقه هما، اورع هما. این چند تا لفظ در روایت دارد از این دوتا راوی که هر دو تا ثقه هستن، راستگو هستن، عادلن، عدالت هر کدوم بیشتر بود اونو بگی. اون دیگری که عدالتش ولو عادله ها، ولی به پایه اون اولی نمیرسد، خبرش رو ترک کن. این یه مرجح، یه طایفه، دو طایفه. و به شهره، اینم مرجح سومه. دو تا روایت که با هم تعارض میکند، اون که مشهوره بگیر. شهرت را قبلا خوانده بودیم در بحث خود شهرت، اونجا عرض کردم یادتون باشه که به درد میخوره. الان سوال کنم هیچ کی یادش نیست، بفرما. شهرت فتوایی داشتیم که اصلا مربوط به خبر نبود، فتوایی 10 نفر مجتهد برای مجتهد 11 حجت یا حجت نیست، به اونجا بحث کردیم، گفتیم هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم، درسته یا نه؟ این یه شهرت. شهرت دوم اگر گفتیم چی بود؟ شهرت عملی بود. شهرت عملی معنای چی بود؟ یک خبر، یک خبر فاسق، ولیکن 100 نفر علما طبق این خبر ضعیف فتوا دادن و عمل کردن. آیا عمل مشهور این خبر ضعیف را بر ما درست میکند یا درست نمیکنه، که اختلاف بین علما. شیخ انصاری قائله، ولذا میگن عمل مشهور جابره و اعراض مشهور کاسره. معنی شد یا نه معنای جابر و کاسر؟ خود چیه معنای جابر و کاسر؟ اگر روایت 100% روایت صحیح عادل، زراره نقل کرده، ولی دیدیم که علمای قدیم هیچ کدوم به این روایت عمل نکرده، خب این اعراض مشهور سبب میشه که این روایت از حجیت بیفته. اما در مقابل یه خبری خیلی هم ضعیف، خبری فاسق گفته، ولی میبینیم تمام علما بهش عمل، عمل مشهور برای ما این خبر رو چی درست میکند؟ حجت جبران میکنه، ضعفش رو. این هم شهرت عملی. این دو تا شهرت در ما نحن فی مراد ما نیست، مراد ما اینجا شهرت سوم. شهرت سوم اگر گفتیم چیه؟ شهرت روایی. شهرت روایی یعنی چی؟ دو تا روایت، یه روایت میگه این شی واجب، یه روایت میگه این شی حرام. این روایتی وجوب رو 10 نفر نقل کرده، روایت حرمت رو 50 نفر نقل کرده، اینه میگن شهرتی چی؟ شهرت روایتی. اون که در باب تعارض مرجحه، کدام از این سه تا شهرت مرجحه؟ مقصود ما این شهرت روایتی، اینو خوب در نظر بگیر، نه شهرت عملی. این یکی. و به موافقت کتاب، یکی از مرجحات هم طایفه چهارم موافقت قرآنه. دو تا روایت که با هم تعارض میکنه، هر کی موافق با قرآنه اونه بید. و شهرت پنجم که خیلی از بله از ته قلبمون گفته، مخالفت عامه. دو تا روایت تعارض میکنه، هر کدوم با مذهب اونها موافقت بیاندازیش و اون مخالفش را بگیر. فإن الرشد فی خلافهم. امام در اخیر روایت هم میگه چرا اونو بگیر، اون که مخالف سنی های اونو بگیریم، برای اینکه رشد و حق و حقیقت در مخالفت این طائفه. فین بقی اول متو اینو آهسته بخونیم ها. فین بقی اولا البحث عنها واحدتن واحده، یکی یکی اینا را بررسی کنیم. آیا راستی راستی پنج قسم مرجح داریم یا نه؟ مثلا صفات موافقت کتاب را صاحب کفایه قبول نکرد، گفته که از مرجحات نیست، بلکه از شرط شرایط اساسی حجیت خبر واحد، اصلا کاری به ترجیح ندارد. و احدث و تاریخا را ما هم قبول نداریم. پس چند تا میمونه؟ پنج تا. منهای دو تا منهای پنج تا چند تا میشه؟ ریاضیات گفتم قویه از شما ها. لو تعارضه فینبغی اولا ان بحث عنها واحدتن واحده ثم بیان ایت منها اولا بالتقدیم. اگر دو تا روایت تعارض کرد، یکیش صفات راوی ترجیح از نگاه صفات راوی ترجیح داره، یکیش از نگاه شهرت، کدومش مقدمه؟ بین خود این مرجحات تعارض واقع میشه ها. اینو چیکار کنیم؟ لو تعارضت ثم بیان انه هل یجب الاقتصار علیها، آیا همین پنج تا طایفه ای که در اخبار گفته شده همین ها مرجحه، غیر از این ها مرجح شدن نمیتواند، او یتعدا الی غیرها، از این مرجحاتی که در روایات گفته شده تعدی میکنیم به هر مزیتی که شیخ انصاری قائل به این مبنا. المقام الاول المرجحات الخمسه، مرجحات پنجگانه. الاول الترجیح بالاحدث، اون که تاریخ روایت بعدتره. فی هذا ترجیح روایات اربع، چهار قسم چهار روایت داریم. نکتفی منها به ما رواه الکلینی، به اون که روایت فرموده کلینی رضوان الله تعالی علیه به سنده الى ابی عبدالله صادق علیه السلام قال علیه السلام، طبق این روایت حضرت اینجور فرموده. ارائیت، خود حضرت از راوی سوال میکنه ها، راوی آمده فعلیش مسائل سوال میکنه، حضرت رو کرد به راوی طبق این روایت میفرماید اگر دو تا روایت از ما ائمه بر شما نقل شد، یکی پارسال یکی امسال، به کدام عمل میکنی؟ راوی چه گفت؟ گفت من به روایت دومی، به این اخیری عمل میکنم. حضرت فرمود که بله، مسئله از این قبیله. خب این روایت چی میگه؟ میگه مرجح کدومه؟ احدث و تاریخن دیگه، اون که تاریخش بعدتره این مرجح، ولیکن این درست نیست. حالا بعد جوابش ایشون میگه، قال علیه السلام ارأیت لو حدثتک بحدیث، سال گذشته که آمدی پهلوی ما، من باید یه حدیثی گفتم یا مسئله ای گفتم، به حدیث العام، العام بله، یعنی امسال آمدی یه حدیثی باید گفتم، ثم جئتنی من قابل، بعد سال آینده میای پهلوی ما، فحدثتک بخلافه، بخلاف اونی که فارسال گفته بودم سال آینده باید میگم، به ایه ما کنت تأخر، به کدام این دوتا روایت من عمل میکنی؟ این دوتا حکمی که من باید گفتم. راوی عرض کرده قلتو آخذو بالاخی، اخ میکنم به اون روایت، به اون بیانه که دو بار دوم حضرت عالی فرمودین. فقال لی رحمک الله، خدا باید رحم، این امضای ها لی رحمک الله امضای صریحه بر این که بله همونطور است که دوتا روایت، اون اخیریش بله حجت. اقول آیا این واقعا دلالت بر ترجیح میکند یا نه؟ ببین آقایان خوب توجه کنید، این که امام میفرماید روایت اخیری حجته نه اولی، این دو جهت داره، دو تا معنا داره. کدوم دو تا معنا؟ ها گیر کرده آقای. یه معناش اینه که همیشه و در تمام زمانها روایت دوم حکم واقعی را بیان کرده، روایت اول خلاف بوده، لعجل تقیه بوده یا برای یه من. اگر این معنا باشد خب بله مرجح میشه، در زمان ما هم اینجوریه، اون روایت اخیری بناشد که حکم واقعی رو بیان کنه، کدامش بر ما حجته؟ این یه معنا. معنای دیگر این که نه، وظیفه توی آقای راوی، شما آقای راوی که دوتا روایت باید گفتم، وظیفه شما اینه که روایت دوم رو بگیر، ولو از باب تقیه، ممکنه سال اول تقیه نبوده حکم واقعی رو بیان کردم، ولی امسال ظرف تقیه آمده بر شما این روایت دوم تقیتن حجته ها، لذا وظیفته که به روایت دو. اگر این معنا مراد باشد اون وقت احدث تاریخا مرجح نمیشه، ما که بحث ما در حال تقیه نیست، ما میخوایم مشهد استنباط کنه احکام واقعیه الهیه. آیا از این روایت کدوم معنا در میاد؟ اول در میاد یا دوم؟ ولا اقل من الاجماع، وقتی مجمل شد دیگه احدث تاریخا مرجح شده نمیتونه، چون بر ما احراز نشده که روایت دوم حتما حکم الهی را، حکم الهی واقعی را همه جا و همیشه روایت دوم بیان میکنه. این بره کنار، بعد میرسیم به طایفه دوم، اونایش خوبه ها. اقول ان الذي، بله نه روایت که روایت رو نص نمی کنه، روایت که روایت رو نص نمی کنه. حکم در قرآن اگر باشه روایت، بله باسته روایت نص میشه. نه این معنیش نص نیست، یعنی هر دو تا وظیفت بوده پارسال، این دو تا احتمال دیگه در این روایت. یه احتمال اول اینه که اون پارسال که بهت گفتم وظیفت تقیه بود، باید دست رو اینجوری میشستی، ولی امسال که تقیه برطرف شده گفتم دست رو اینجوری بشو، خب کدومش رو بگیرم؟ خب مسلم که روایت دوم حجته. یه احتمال عکس اینه، ممکنه پارسال حکم واقعی بوده ولی امسال مبتلا شدن به تقیه، لذا مجبوری به روایت دوم، با اینکه در واقع برای ما حجت نیست روایت دوم. چرا؟ چون ما که الان در مقام تقیه نیستیم، پس این دیگه دلالت بر مرجحیت نداره. لعل نظر امام این معنای دوم بوده. اقول ان الذي يستظهره، اون معنایی را که استظهار کرده اون معنا را، بعض اجلت مشایخنا، بعضی از بزرگان اساتید ما، قدس سرو، اینه گفته این هذه الروایه لا شاهده بها، شهادتی نیست به این روایت. الا ما نحن فی، ما نحن فی ما چیه؟ مرجح بودن برای دو تا روایت. نه ای انها لا تدل على ترجیح الاحدث، بر ترجیح جدید دلالت ندارد. عن البیانین، از دو تا بیانی که از امام صادر شده، که اون مرجح این جدیدش که قاعدت عامه، همیشه و تا روز قیامت همیشه جدید، بله بر قدیم بشر بعد، که قاعدت عامه بالنسبه الى کل مکلف و بالنسبه الى جمیع الاصول. چرا لا تدل؟ لانه این بدرستی و شن، لا تدل این روایت علی ذلک، بر این که حکم دوم حکم الهیه واقعیه. از کجا معلوم؟ لعل دوم تقیه باشه، درسته یا نه؟ چون با تقیه بودن هم وظیفش اینه که طبق روایت دوم عمل کن، چون ظرف ظرف تقیه، این باید به احکام تقیهی عمل کنن. الا اضافه، مگر وقتی دلالت بر ترجیح میکنه که فهمیده شود از این روایت ان الاحدث، یعنی روایت جدیدی اون که بعد میاد، همیشه حکم واقعی رو بیان میکنه. این از کجا این روایت در بیاد؟ در میان؟ نه، در روایت هر دو تا احتمال مساوی، احتمال این که روایت دوم حکم واقعیه و احتمال این که روایت اول حکم واقعیه، پس دلالتی بر ترجیح نداره. این برای خصوصیت اون راوی بوده، ما چی میدانیم راوی در سال اول تقیه داشته یا در سال دوم؟ این هیچ کدوم بر هیچ طرف برای ما دلیل نمیشه. و ان الاول واقع موقع التقیه، الاحدث هو الحكم الواقعي وان الاول واقع موقت او نحوه، مع انه لا يفهم منه، با اینکه فهمیده نمیشه از این روایت، اکثر از بیشتر از این فهمیده نمیشه که وظیفت اینه به روایت دوم عمل کنی، حالا از باب تقیه یا از باب حکم واقعی، هیچ کدوم رو دلالت نداره. اکثر من ان، کجا شد آقا؟ من ان من القا الیه البیان، کسی که بهش القا شود بیان امام، خاصتاً به حکمه الفعلی، مختص حکمه الفعلی، حکم فعلی این راوی که امام بهش بیان کرده کدوم میشه؟ حکم فعلی یعنی وظیفهش، وظیفهش کدومه؟ به کدوم عمل کنه؟ به بیان دوم. حالا از چی باب به بیان دوم عمل کنه؟ یا از باب تقیه هست و این روایت مربوط به مانع نفی نمیشه، یا از باب حکم واقعیه که بس این روایت مرجعه ما نمیدونیم. بله، حکم الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر، اون روایت دوم حکم فعلیش. ولیست این روایت ناظرتن، نظر ندارد الى انه این بیان دوم حکم واقعی همیشه. این از کجای روایت؟ فلربما، شاید عکس باشه قضیه، فلربما کان حکما تقیعیا، حکم تقیعی ظاهریه به نسبه به شخص این راوی، من بابت تقیه، چون پارسال یه مقدار وسعت داشت، بر شیعیان خیلی زیغ نبود از طرف دولت بنی امیه یا بنی عباس، ولی امسال راوی طوری شده که شیعه ها 100% در خفاین و مصلحتشون هم اینه، ولی دائما یه حکم سنی را برای این راوی بیان کرده که وظیفت اینه فعلا اینجوری عمل کن و الا تو رو میکشن. خب این که دلالتی بر ترجیح نداره. ظاهريا بالنسبه اليه من باب كما انه ليس ناظره الى ان هذا الحكم الفعلي این وظیفه فعلی که طبق روایت دوم باید عمل کنه، اینم دلالت نداره که حکم تمام مردم یا حکم شخص شما راوی. یعنی این روایت از دو جهت ضعف داره، یکی این که نمیگه روایت دوم دلالت بر حکم واقعی داره، و یکی نمیگه که این کلیه، ممکنه شخص اون راوی اینجوری شده باشد و الا برای راوی دوم اینجوری نباشد. اون راوی اول لعجل خصوصیت اینجور شده که سال گذشته بهش بیان خوب نشده، امسال باید که به بیان امسال عمل کن، اما راوی دیگر چی؟ دلالت نداره. لأن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد في كله. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة در إن طائفة على أن البيان الأخير والرواية الدومي يتزمن الحكم الواقعي، أنهم براي همه مكلفين كحتى شامل ماها هم بشكل براي ما مرجح شباب. وإن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين، وأنهم در جميع أزمنة دلالة بر إن مطلب نداره که اگر میداد، حتی قید منفیه که اگر دلالت میداشت، یکون الاخذ بالاحدث، اخذ به روایت دوم وظیفه عام بود برای تمام مکلفین و برای تمام ازمان، حتی زمان غیبت در زمان غیبت. خب اگر اینجور میشد، بله اون وقت برای ما مرجحیتش ثابت میشد. قاعده عام اینه که هر جا دو تا روایت آمد، روایت دوم وظیفه مردم رو بهش عمل کنه، میشد برای ما مرجح. ولو كان من باب التعجب ولا شك ان الازمان والاشخاص تتفاوت، شکی ندارد ازمان و اشخاص تفاوت میکنند. ممکنه در یه سال روایت اولی تقیه بوده، روایت دومی بر طبق حکم واقع. بعدها زمینه فرق میکنه، ممکنه ظلم شدیدتر شده، طاغوتها در صدد اذیت شیعیان بیشتر بوده. حالا اگر بیشتر بوده الان چجوره؟ حکم اولی که الانه، حکم دومی که الانه تقیه باشد، ممکنه با حکم اولی بر طبق حکم واقعی باشد. اشخاص تفاوت و تختلف من جهت شدت تقیه او لزوم. خب این که تمام شد، این مرجح نشد، میرسیم به طایفه دوم، الترجیح به صفات. این خیلی مهمه ها. ان الروایات التي ذكرت الترجیح به صفات تنحصر در دو تا، فی مقبولت ابن حنزله این یک، و مرفوعت زراره. المشار الیهما که اشاره شد به هر دو تای اینها سابقا، چون توی اخبار تخییرم این دو تا را باید کنید، چون در این روایت هم کلمه اذن فتخیر دارد و هم مرجحات را داشت اونجا هم باید. خب اما برسیم به مرفوعه. مرفوعه درسته یا نه؟ مرفوعه کدام روایت بود؟ اون روایتی بود که ابی جمهور احسائی نقل کرده بود. خب بله، ولم یروها الا صاحب و قوال لعالی، و این روایت نه توی کافیه، نه توی من لا یحذره الفقیه، نه توی تهذیب، نه توی استبصار، نه توی بقیه کتب ماشیعه ها، توی هیچ کتابی این روایت ذکر نشه. فقط یه جار ذکر شده و اونم در کتاب ابی جمهور احسائی که کتابش به اسم قوال لعالی. معلومه که این روایت نقص و عیب داشته، و الا اگر روایت درست بودی چرا کلینی نقل نمیکرد؟ چرا شیخ صدوق نقل نمیکرد؟ چرا شیخ طوسی نقل نمیکرد؟ معلومه که این روایت نقصی دارد و عیبی داره. و حتی انا علاوه بر این عیبش، خب این مرفوعه صاحب قوالی لعالی برداشته مستقیما از زراره نقل کرده، و حالا که بین زراره و صاحب قوالی لعالی چند سال فاصله، اقلش بفرما 600 سال فاصله، در این 600 سال فاصله از کجا اونو در آورده؟ دیده بود زراره را، معلومه که به واسطه رسیده به دست قوالی اللعالی، و اون واسطه ها چیه ما نمیشناسه، میشه روایت ضعیف. معلوم شد؟ این تمام کارش. و قد طعن صاحب الحدائق، صاحب حدائق که از علما و اخباریین ها و خیلی بله خوش عقیده علمای اخباری درباره روایاتی که توی این چهار کتابه، مع ذلک این روایت را قبول نکرده، اخباری که تمام روایات را مقطوع سند میداند. بله فی التألیف و المؤلف، هم در کتابش بله ضعف گرفته و هم در مؤلف. اذ قال جلد اول صفحه 99، فانا لم نقف علیها، ما بر نخوردیم بر این کتاب قوالی اللعالی، در بر این روایت، یعنی همین مکی مرفوعه زراره بر نخوردم در غیر کتاب قوال اللعالی مع ما علیه من الرف مرفوعها. سه چهار تا پنج تا راوی حذف شده در بین بوده و الان ما نمیدانیم اسم اونها را، آیا اونها ثقه بودن، آیا اونها ضعیف بودن، فاسق بودن، عادل بودن، ما نمیدونیم. وقتی ندانستیم میشه روایت مجهول، این دیگه به درد ما نمیخوره. و ما علیه الکتاب، و بازم اون اشکالی که بر خود کتاب وارده، من نسبت صاحبهی، از این که نسبت داده شده صاحب این کتاب، الی تساهل، گفته خیلی مسامحه کار بوده در نقل اخبار، در نقلش امانت نداشته، هر چی گیرش می آمده بدون تحقیق آیا این امام گفته یا نگفته، از هر شده و ناشده غرض نقل می کرده ایشون. والاهمال و خلط قطعها به سمینها، و خلط کرده بود این صاحب قوالی اللعالی اخبار خوب را به اخبار بد، لاغرش رو به چاقش، و صحیحها به سقیمها. اذن فالکلام فیها فضولون، بحث کردن در این مرفوعه زراره چیه؟ فضول و فضول یعنی چی؟ ها؟ یعنی بی جایه دیگه، اصلا مورد نداره، برای اینکه این روایت حجیت نداره. اون وقت ما بس کنیم آیا دلالت داره یا دلالت نداره. علا فرضیم که دلالتش 100% تمام بودی سند نداشت دیگه، این روایت برای ما فایده نداره. خب اون وقت تمامی که میمونه فالعمدت فی الباب المقبوله، بله مقبوله عمر ابن حنزله را اکثر علما هم در باب قضا هم در باب فتوای مجتهد بر مقلدین و هم در باب خبرین متعدد در سه جا علما بهش استدلال کردن و خیلی خبری خوبی هم قبلها العلما. چرا؟ لان راوی ها صفوان ابن یحیی الذي هو من اصحاب الاجماع، برای اینکه راوی صفوان ابن یحیی است و این صفوان ابن یحیی ولو در علم رجال کسی را ما ندیدیم شهادت بدهد که این آقا ثقه است، پس وثاقتش به واسطه شهادت برای ما ثابت نشده، ولیکن این توی اون 18 نفر یا 16 نفر 16 نفر از راویه که شیخ الطائفه در یکی از مواضع کتاب شهادت داده که این 16 نفر اگر نقل میکنه از هر کی، بله اینا چیه؟ ثقه است، یه شهادت عمومی بر تمام 16 نفر داده. این یحیی ابن صفوان ابن یحیی از اون 16 نفره. و اگر از اون 16 نفر بود میشه چی؟ توثیق عام دارد، نه توثیق خاص به خصوص، و لذا گفتن ثقه. البته بعضی هم قبول نکردن این توثیق عام را، خوب متوجه باشید. ای الذین اجمع العصابه، اجماع دارن طائفه، طائفه شیعه بر این که صحیح است اون روایاتی که یصح عنهم، یعنی تا وقتی رسیدن به این اشخاص اگر در نزد ما بقیه راوی هاش درست بودی، مثلا کافی درسته، کافی از شیخ صدوق نقل میکنه، شیخ صدوق هم که از اجل و مفاخر علمای شیعه، فرض کنه ها، فرض کردیم شیخ صدوق هم از شیخ مفید نقل میکنه، خب این سه تا ثقه یا نه؟ ها؟ خب صدوق از صفوان ابن یحیی نقل میکنه، شیخ طوسی فرموده اگر تا رسیدن به این 16 نفر راوی هایی که پایین تر از این هاین به ما نزدیکن اون راوی ها درست بود، وقتی به اینها رسید و قبل از اینها هر کی اصلا همش درسته، این یه شهادت عام میشه بر وثاقت همه ی. و لذا این عبارت رو خوب معنا میکنه، خوب متوجه باشن، اجمع العصابه، این عبارت شیخ طوسی ها در کتابش فرموده اجماع دارن عصابه، یعنی علمای شیعه، بر چی؟ بر این که صحیح بدانن، تصحیح یعنی طلب صحت، تصحیح که میدونی معناش، طلب صحت میکنن در اون روایاتی که یصح عنهم، از اینها تا به این طایفه اجماع برسه صحیح هست، کما رواه المشایخ الثلاثه فی کتبهم، و روایت کرده این را، بله این عبارت را، امین عصاب، بله مشایخ ثلاثه هم در کتبش، یعنی این روایت را از همین یحیی ابن صفوان ابن یحیی مشایخ ثلاثه که کلینی و شیخ طوسی و صدوق باشه اینم نقل. و الیک نصها بعد حذف مقدمتها، و به جناب عالی نص این روایت شریفه مقبوله عمر ابن حنزله بعد حذف مقدمتها، مقدمه که صدر روایت که راوی میاد از امام سوال میکند اونا را حذف میکنیم، اونی که به تا ترجیح به درد میخوره اون نقطه رو بیان میکنیم. اینه فإن کان کل رجل، اصل سوال آیین میدونن که در باب حکمینه. حکمین یعنی چی؟ یعنی دوتا قاضی، قاضی که منصوب است قبل ولی فقیه است قبل شخص امام. فرض کن شهر قم شهر بزرگیه، درسته؟ خب چند تا قاضی میخواهد؟ دوتا. هر دوتا هم از طرف رهبری نفت شد، از طرف ولایت فقیه نفت شد. بنده با جناب عالی سر اصول مزفر با هم دعوا داره، بنده میگه مال منه، شما میگین مال من. خب دوتا مترافعین و متخاصمین وقتی با هم دعوا کردن چیکار باید بکنن؟ باید برن پر قاضی یا نه؟ درسته یا نه؟ خب هر دوتا قاضی هم در دوتا اتاق جفت پروی هم نشستن، رفتیم هر دوتا از راپله ها بالا شدیم رفتیم دادگاه، رفتیم پروی قاضی، شما رفتیم این یه قاضی را اختیار کردیم، منم رفتیم پروی اون قاضی دیگر را اختیار کردیم و این دوتا قاضی در برای ما حکم کرد، قاضی را که من اختیار کرده بودم به نفع من حکم کرد، گفت حق این که اصول مظفر از شما، قاضی را که شما اختیار کرده بودین چی؟ به نفع شما حکم کرد. و اینجا که بازم دعوات فیصله نشد دیگه، درسته یا نه؟ ها؟ منم به طرف خود میکشم، آقام طرف خود میکشم، اینجا چیکار کنیم؟ ها؟ خوب توجه کن ها، مسئله خیلی مهمه. اینجاست که راوی عین این مسئله رو از امام سوال کرده، امام در جواب میفرما، اونا که زمینه سوال رو فهمیدی حالا جوابش دیگه خوب دلنشینه ها. حضرت میفرماید وقتی این دو نفر اینجوری کار کردن، فإن کان کل رجل، که بنده و جناب عالی باشه که مترافعین ها، هر کدومی از این دو تا رجل، اختار رجلا من اصحابنا، اختیار کند رجل را یعنی قاضی را، که اون قاضی از چی باشد؟ خوب توجه کن ها، از اصحاب ما. معلوم شد که یکی از شرایط قاضی بودن چیه؟ ای باریک الله، همونی که من میخواستم همونه فرمودی اینا. یکی از شرایط قاضی اینه که باید مؤمن باشد به ولایت اهل بیت، و الا قاضی که مؤمن نباشد یک جو ارزش. ای باریک الله، رجل من اصحابنا فرضیا، هر دو تا راضی شدن، ان یکونا، این دو نفر قاضی هر دو تا ناظرین باشه، ناظرین یعنی حکم کنن در مسئله که آیا اصول مظفر مال بنده یا مال حضرت عالی که حقه. واختلفا، این قاضی ها اقلا می نشستن یه جلسه شورایی تشکیل می دادن، می دیدن بالاخره یه حکم می کردن که دعوا فیصله می کرد، ولی اینا این کار نکردن، هر دو تا اون یه حکم مستقل کرد، اینم یه حکم مستقل. خب اینجا مسئله خیلی زیاده ها، یه وقتی آقایین مبتلا میشین انشاءالله میرین قاضی میشین ببینین، اگر در صورتی هر کدام این دو تا اول حکم کرد، حکم اول نافذه، نافذ هست یا نه؟ چون منصوبی از طرف امامه یا از طرف ولی فقیه، اگر قاضی اول حکم کرد قاضی دوم حق نداره حکم کنه ها، فهمیدی یا نه؟ ها نفهمید آقا، یه قاضی اگر حکم کرد دیگه تا روز قیامت این حکم شکسته نمیشه، حتی مجتهد جامع شرایط نمیتونه این حکم را بشکنه. خب این چی جور میگه دو تا قاضی حکم کنه؟ لابد هر دو تا در یه آن حکم کرده، و الا اول جلو و دوم بعد حکم کنه نوبت به دومی نمیرسه. بله خب ندانیست که یه مسئله دیگری. خب غرض اینا نکته داره ها، این نکته ها را بعد انشاءالله دقت کنین آقایون، وقتی باب قضای لمعه را میخوانین این روایت را اونجا متعرضه ها، خوب توجه کنین ببینین که از روایت چی در میاد. خب فرض یا هر دو تا راضی شدن، ان یکونا ناظرین تحت، و اختلفا فی ما حکما، و این دو تا قاضی هم اختلاف کردن در اون حکمی که هر دو تا کردن، یکی گفت اصول مظفر مال منه، اون دیگری هم گفت نه اصول مظفر مال آقایست که خواب رفته، حالا دیگه هر کس خودش میدونه کی بوده اون خواب رفته. خب و کلاهما اختلفا فی و اختلفا فی ما حکما، خب این دو تا قاضی از پیش خود حکم کردن یا اینا مدرک دارن؟ ها ها، خود جای شکی نیست که این دوتا مدرک دارن، مدرک قاضی چی؟ البینتو للمدعی والیمینو علا من انکر، اگر منکرم یمین نخورد یمین را موکول کند به مدعی که میگن یمین مر دوده، اونم نشد قرعه بالاخره، قاضی که بی مدرک نمیتونه حکم کنه. خب مدرک این دوتا قاضی که مختلف حکم کردن چیه؟ میگن مدرک این دوتا حکم دوتا روایتی که در باب قضا مختلفه این آمده برگشت ها، تا هنوز درباره قاضی بود ها، درباره قضاوت دو تا قاضی، از این به بعدش درباره دو تا روایته که اگر تعارض کرد باید چیکار کنیم. معلوم شد یا نشد؟ پس این هم دلیل بر در باب قضا دلیل میشه، این مقبوله، و هم در باب خبرین متعارضه و کلاهما اختلفا. این دوتا قاضی که دو جور حکم کردن، از پیش خود حکم که نکردن، بلکه اختلفا فی حدیثکم، در اون دوتا روایتی که مدرک این دوتا قاضیه. قال الحکم، خب حضرت میفرماید، خب ببین که این از صفات روایت یا از صفات قاضی. اگر مربوط به قاضی شد خب به درد ما نمیخورن ها، بحث ما فعلا در چیه؟ در دو تا روایتی که تعارض کرده مشهد میخواد استنباط کنه دیگه، در باب قضا و اینا مربوط نیست. حضرت میفرماید الحکم، از این دو تا حکمی که دو تا قاضی حکم کرده، ما حکم بهی اعدل و هما، اون دو تا قاضی هر کدوم عدالتش بیشتر، حکم اون نافذه. این یکی. بعد و افقه و هما، اون که علمش بیشتر، اصول مظفر را مثلا تمام کرده باشه. و اصدق هما، اون که راستگوییش، گرچه هر دو تا راستگویه، چون اگر هر دو تا راستگو نباشه که شرایط قضاوت را نداره، ولی راستگویی تا راستگویی مثلا فرق میکند. روایتی در باره ابی ذره که گفت آسمان کبود و زمین چی؟ ها؟ ما اذلت الغبرا ولا چجوریه خضرا علا اصدق لحجت من ابی ذر، و زیر زمین آسمان کبود و روی زمین راستگوتر از ابی ذر پیدا نمیشه. خب ولا التفات الا ما يحكم بالاخر، و التفات اصلا توجه و اعتنا نشود به اونی که اون قاضی دیگر حکم کنه. قلت راوی مگر ول میکنه؟ بازم از امام دوباره سوال میکنه. فانهما عدلان، این دوتا قاضی از تمام جهات، حتی از نگاه ابرکوت و عینکم با هم فرض کن مساویان، عدلان مرضیان عند اصحابنا، لا يفضل واحد منهما على آخر، از هیچ جهتی بر هم ترجیح ندارد. اون وقت از بعد از اینش مربوطی به ما میشه. حضرت میفرماید اگر هر دو تا قاضی از تمام جهات مساویه، روایتین این دو تا قاضی را ببین، دو تا روایت. حالا بعد میرسیم به مرجحات روایت. قال ينظر، نظر شود، الى ما کان، گوش کن آقا این روایت رو تمام کنم مثلا، تا انتهت المقبوله ها، تا اینجا را هست میخوایی بخوانم یا نه؟ خب نمیخوایی هم که روایت رو خود آقایان بخوانه، فردا از اینجا میکنیم، فردا که التماس دعا پس فردا میشه.